بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
در صورتی که اطراف شبهه محصوره تدریجی الوجود باشند، آیا احتیاط باز هم واجبه یا واجب نیست؟ تفصیل قائل شدند طبق همون مبنایی که از روز اول داشته ایم. به نظر عرف این وقایع متدرجه همش فعلا محل ابتلا محسوبه. اونجا بله تکلیف منجز است و باید احتیاط بکند، اما اگر در نظر عرف همه وقایع فعلا محل ابتلا محسوب نیست، اونجا احتیاط لازم نیست. در مثال نظر و در مثال تجارت فرمودن ظاهر این است که آقای تاجر و آقای ناظر همه وقایع براش فعلا محل ابتلا محسوبه، لذا براش احتیاط لازمه. اما در مثال زن مضطربه اونجا به حسب دلیل لا تقربوهن فی المحیض همه وقایع فعلا محل ابتلا محسوب نیست. اگه فرض بکنیم که زنی در آخر ماه مبتلا به حیض خواهد شد، اول ماه شارع بگوید لا تقربوهن فی المحیض، مثل این که درست نیست، عقل پسند و عرف پسند نیست. و کیف کان؟ خب حالا خیلی هم روی این مطلبیشون اصراری ندارم، فقط به صورت احتمال و به صورت از ظاهر. لابد مطالعه هم فرمودید کم و بیش شبهه هم بود برطرف شد. بعد فرمودن که ثم وقتی بنا شد احتیاط واجب نشود یا مطلقا واجب ندانیم، در هر مثال احتیاط را واجب ندانیم یا در بعضی هاش واجب ندانیم، مثلا در مثال حائض واجب ندانیم، و کیف کن وقتی در تدریجیات احتیاط واجب نشود، آیا مخالفت قطعیه جایزه؟ همه را میتواند مرتکب بشود به تدریج یا نه از مقدار حرامش باید اجتناب بکند؟ فهمید نه، وقتی بنا بشود احتیاط واجب نشود، مخالفت قطعیش هم اشکالی ندارد، همه اطراف شبهه را میتواند مرتکب باشد. فیرجع فی کل الى اصله، در هر یک از وقایعی که پیش میاد به اصل مراجعه میکند. در مثال حائض تا 27 روز استصحاب طهر است، اون 3 روز آخر دیگه استصحاب معنا ندارد، اصالت الاباحه است. اول درسمون بسم الله الرحمن الرحیم. اما در مثال ربا، از اول که مشغول کسب و تجارت می شود با علم اجمالی که یکی بعضی از این معاملات ربوی است، بنابر این که احتیاط واجب نشود، از اول که شروع می کند اصالت الاباحه جاری می کند. آیا این معامله حلال است یا حرام؟ انشالله حلاله. همچنین معامله دوم، سوم، چهارم الی آخر، هر معامله ای که پیش میاد اصالت الاباحه جاری بکند. ولیکن از طرف دیگر هم اصالت الفساد جاری بکند، اصالت الاباحه و اصالت الفساد. ساده تر بگویم، هر معاملهی که انجام میدهد دو تا شک دارد، حلال است یا حرام، صحیح است یا فاسد. از حیث اینکه حلال است یا حرام اصالت الحلیت جاری بکند، اما از حیث اینکه صحیح است یا فاسد اصالت الفساد جاری بکند. به عبارت خیلی روشن، از حیث حرمت تکلیفیه اصالت الاباحه جاری بشه، اما از حیث حرمت وضعیه یعنی فساد اصالت الفساد جاری بشود. تا آخر این کارش است. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که چطور حرمت تکلیفیه با حرمت وضعیه از هم جدا شد؟ نسبت به حرمت تکلیفیه اصالت الاباحه، اما برای حرمت وضعیه اصالت الفساد. خب منشأ فساد همون حرمت دیگه، بیع ربوی حرام است که فاسده. حرمت تکلیفیش با حرمت وضعیش متلازمه اینن، شما از هم جدا کردید این دوتا را، الاصل الاباحه، اما از اون بر الاصل الفساد، و نباید اینها از هم جدا بیفتد. شیخنا می فرماید نه، این چنین نیست. حرمت تکلیفیه در معاملات، حرمت وضعیه در معاملات ناشی از حرمت تکلیفیه نیست. چرا؟ در عبادات النهی فی العبادت موجب للفساد، لذا حرمت وضعیه ناشی از حرمت تکلیفیه. صلات در دار غصبی که حرام شد، لازمه ی حرام بودن چیه؟ فساده، از هم جدا نیستن. اما در معاملات که النهی فی المعامله لا یوجب الفساد، مسئله فساد جدای از مسئله حرمت در معاملات. هر معاملهی که فاسد شده در اسلام، شارع تعبدن حکم کرده به فسادش، نه به خاطر حرام بودنش فاسد شده. فلذا حرمت وضعیه با حرمت تکلیفیه متلازمین نیستند در معاملات. به ربوی فاسده، حرام نباشدم فاسده، حلال باشد فاسده، حرامم باشد فاسده، نه اینکه فسادش به خاطر حرام بودنشه. فلیجا در باب معاملات خیلی جاها هست که حرمت تکلیفیه نیست، اما حرمت وضعیه هست. مثلا شخصی نمیدونسته بیع ربوی حرام است، جاهل قاصر البته، نمیدونسته حرام است، بیع ربوی را انجام داده، معصیت کرده؟ بله؟ جاهل قاصر معصیت کرده؟ جاهل قاصر که معصیت نمی کند. اما معامله صحیحه یا باطل؟ باطل. با اینکه معصیت نکرده به خاطر قاصر بودن، اما معاملهش فاسده. یا میدونسته بیع ربوی حرامه، فراموش کرده حرمت را، فراموش کرده فساد را، حرمت را. آدم ناسی یه بیع ربوی انجام داده، بعد متوجه شده است که عجب بیع ربوی حرام بوده. خب حرمت تکلیفیه ندارد، آدم ناسی معصیت کار نیست که، اما معاملش محکوم به فساده. یا در حال صغر بیع ربوی انجام داده، بنابراین که معاملات سبی محکوم به صحت باشد، در حال صغر بیع ربوی انجام داده، معصیت که نکرده، تو صغیر از حیث تکلیف معذوره، اما معامله صحیحه؟ نه، با اینکه سایر معاملات سبی را صحیح میدونه، ولی این معاملش محکوم به فساد ربوی. مقصود این که این مثال ها را ذکر میکردیم، خیال نشود که حرمت تکلیفیه قابل تفکیک از حرمت وضعیه نیست، نه، حسابشون جداست. خب مطلب تمام شد. ممکنه به ذهن بعضی از آقایون بیاد که خیلی خوب، وقتی نمیدونید این معامله ها حلال است یا حرام، با علم اجمالی اصالت الحلیه جاری کردید، نسبت به صحت فسادش هم از عموم آیه استفاده بکنید، اوفو بالعقود، از عموم اوفو بالعقود استفاده بکنید. هر عقدی را که انجام میده نمیدوند صحیح هست یا باطله، ربوی هست یا غیر ربوی، تمسک بکند به عموم اوفو بل عقود و حکم بکند به صحت. بله، چه عیبی دارد؟ با اصول عملیه حلالش بکند و با اصول لفظیه صحیحش بکند. حلالون و صحیحون، یکی به خاطر اصل عملی و یکی به خاطر اصل لفظی. اصالت العمومی اوفو بالعقود. چه عیبی دارد؟ شیخونو میفرماید خب این البته اگر بخواهد به اوفو بالعقود تمسک بکند، میدونید اسمش چیه؟ اسمش التمسک بالعام. در چی؟ نه، نه که التمسک بالعام فی شبهت المصداقیه، التمسک بالعام این در شک فی مصداق ماخرج، این در شک فی مصداق ماخرج. یه وقت شکی در مصداق خود عامه، یه وقت شکی در مصداق ماخرجه. این از قبیل تمسک به عام، این در شک فی مصداق ما خرج. عام که اوفو بالعقود، به عقود وفا بکنی. خرج منه چی؟ بیع ربوی. بیع ربوی از عموم اوفو بالعقود خارج شده، اون باطله. حالا این معامله ای که انجام میده نمیدوند ربوی هست یا ربوی نیست. اینجا تمسک به اوفو بالعقود چی اسمی پیدا میکند؟ التمسک بالعام این در شک فی مصداقی، نه مصداق عامه ها، مصداق مخصص، که این مصداق ربوی هست یا مصداق ربوی نیست. خب این معلوم که اسمش همینه، التمسک بالعام این دسته که فی مصداق ماخرج، مصداق مخصص. اولا این خودش محل حرفه که آیا میشود به عام تمسک کرد این دسته که فی مصداق ماخرج، یا اینکه نه این مجمل است و نمیشه تمسک کرد. بر فرضم بشود تمسک کرد، بر فرضم جایز باشد التمسک بالعام این دسته که فی مصداق ماخرج، بر فرضم جایز باشد، در جای جایز است که علمی اجمالی نباشد، شک بدوی باشد. شک بدوی، یه معامله ای میخواد انجام بده نمیدوند این معامله ربویون او غیر ربویون، بگیم خب تمسک بکن به عموم اوفو بالعقود. اما فرض این است که این آقای تاجر اجمالا میداند که یکی از این معاملاتش که صبح تا غروب انجام میده، بس ما اینجا فکرم یه علم اجمالا که بعضی از معاملاتش ربویست. ها، وقتی پای علم اجمالی به میون آمد دیگه حق نداری به عموم اوفو بالعقود تمسک بکنیم. پس تمسک کردن به عموم اوفو بالعقود دو محضور دارد. یک، لا یجوز تمسک بالعام این در شک فی مصداق ما خرج، همانطوری که لا یجوز التمسک بالعام این در شک فی مصداق العام، همچنین لا یجوز التمسک بالعام این در شک فی مصداق المخصص. اولا بر فرضم از این محظور صرف نظر بکنیم، محظور دیگر و اون این که اینجا علم اجمالی تشریف دارد، چطور دا بودن علم اجمالی به عموم اوفو تمسک بکنیم؟ این است که از اصل عملی استفاده می کنی برای حلال بودنش، اما از اصل لفظی نمی تونیم استفاده بکنیم برای صحیح بودنش. مگر کسی به ذهنش بیاد خب اگه این علم اجمالی عرضه داشت، جلو اون اصل عملی رو هم می گرفت دیگر. بله، اگه این علم اجمالی متدرج الوجود عرضه دارد، منجز تکلیف است، کاره ایست تا جلوب اصل عملی را هم بگیرد. چطور شد که جلوب اصل عملی را نگرفت؟ از دم هی اصالت الهلیه، اصالت الاباه، همون جلوب اصل لفظی را گرفت که نتوانستیم به اصالت العموم اوفو بالعقود تمسک بکنیم. بابا جون اگه این علم اجمالی کاره ایست، علم اجمالی در جایی که اطراف شبه متدرج الوجود باشد محل بحث ما اینجاست، بگیم این علم اجمالی مؤثر هست یا نیست، کاره ای هست یا نه. اگه نیست هیچی کل عدم، پس نه مانع اصول عملیت نه مانع اصول لفظیه، حواستون جمع دیگه. اگر نه این علم اجمالی کاری است مؤثر است، پس هم جلو اصول عملیه را بگیرد هم جلو اصول لفظیه را. همش حرام همش فاسد به خاطر علم اجمالی. ممکنه به ذهن بعضی از آقایان این مطلب بیاد، جوابش این است که نه، انصافاً و وجداناً فرق می کند. برای جلوگیری از اصول عملیه مؤثر نیست، اما برای جلوگیری از اصول لفظیه مؤثر هست. جلو اصول عملیه را نمی گیرد. هی بگو اصالت الاباحه اصالت الحلیه تا آخر، اما نمیتونه بگوی اصالت العموم اوفو بالعقود. فلسفهش این است که اصول عملیه اصول تعبدیست. وقتی اصول تعبدی شد تو باید ملاکت را در نظر بگیری. ملاک را قبلا گفتیم که اطراف شبهه باید اون حالی را که میخواهیم باید اون حال را داشته باشد. وقتی دیدیم اطراف شبهه اون حال را ندارن، از دم بگیر اصالت الاباحه را جاری بکن. اون حال که دیگه گفتن نمیخواد، صد مرتبه گفتن که اون حال چیه. بعد خب وقتی اطراف شبهه دیدیم نه، همه اطراف شبهه اون حالی را که لازم بود ندارن، اصلا عملی جاری میشه دیگه. اما آقا اصول لفظیه ملاکش تعبد نیست، اصول لفظیه ملاکش ظهور لفظه. لفظ خود به خود مثل آینه باید نشون بده مطلب را، ظهور. و علم اجمالی عام را گیج می کند، از ظهور می اندازد. وقتی ظهور رفت دیگه حق نداری به اصول لفظیه تمسخ بکنی، خواهی نخواهی اون دیگه در اختیار انسان نیست. وقتی که علم اجمالی در کار بود، که این آقای تاجر می داند که بعضی از این معاملاتش ربویست و داخل در مخصصه، عام از ظهور ساقط می شود، دیگه ظاهر عام مفید زن نخواهد بود. لا یفید زن ظهوری، زن ظهورش رو از دست می دهد. تمام شده مراحل بحث در این مورد. دقت فرمودید خالی از فوائد نبود. بله فهم که گفتم تمسک به عام عیبش یکی نیست، بلکه دو تا عیبی دارد. یکی این که اصلا تمسک به عام این دسته که فی مصداق ما خرج، علم اجمالی باشد یا نباشد جایز نیست. علی تقدیر این که جایز باشد، گفتیم علم اجمالی مانعش هست. در ماننده مانع یکی دوتا نیست که بگذاریم. آقا تمام شد مثلا. تنبیه بعدی را شروع می کنیم، شاید تنبیه هفتم باشد. شبهه محصوره تانتم مربوط به اشیاء، شبهه موضوعیه شبهه محصوره تانتم مربوط به اشیاء، تانتم مربوط به اشخاصه نه اشیاء. تا حال هر چه بحث می کردیم در مورد این بود که علم اجمالی مربوط به اشیاء باشد. این اینا نجسه یا این اینا نجسه، ولی این اینا خله خمره یا اون یکی خمره ایره آخر. این بود محل بحث ما. آمدیم علم اجمالی ما مربوط به اشیا نبود، مربوط به اشخاص بود. مثل جناب مصطفی خنسا. بله فانه یعلم اجمالا، که خب یک مکلفیست، اما نمیداند مکلف مرد یا مکلف زن. مرد است تکالیف مرد را داشته باشد، یا زن است تکالیف زن را داشته باشد. شبهه موضوعی است دیگه. مثل این که انسان نداند این اینا خله یا خمره. یا نداند این اینا خمره یا غصبه، خمره یا غصبه، این خونسا هم نمیدوند مرده یا زنه. شبهه محصوره، شبهه موضوعیه. چرا واجده یه معنی فیستوب المشترک را شیخونا اینوان نفرموده، خونسا را اینوان فرموده در اول فرائض؟ اشکو فی المکلف، اشکو فی المکلف، تارتن در یه مکلف اینوان شد مثل خونسا، تارتن در دو مکلف اینوان شد مثل واجده یه معنی. یعنی اینجا فقط اون یه مکلفی را اینوان فرموده، اون دو مکلفی را اینجا اینوان نفرموده. علتش چیه؟ بله، اونم شبهه موضوعیست و شبهه محصورست و بله. بله، علتش این است که اون برمیگرده به شکلی در تکلیف، ولی محل بحث ما شد که در مکلف و بهه. اون دو مکلفی برگشت میکند به شک در تکلیف، چون کل من هما شک میکنن که مکلف به غسل هستن یا نه. این چیه؟ کل من هما شک میکنن، شک در تکلیف دیگه. اما اینجا شک در مکلف و بهه، به جهت اینکه خونسا نمیدوند وظایف مرد را دارد یا وظایف زن را، لذا دو مکلفی را اینوان نفرموده، یه مکلفی را اینوان فرموده. در هر صورت آقا بگذاره. خب حالا مسئله خونسا مسئله کدوم مسئله است که تا حال میخوندید؟ به کدوم میتوانید تشبیه بکنید مطالبی که تا حال خوندید؟ یادتون هست قبلا یک جا میخوندیم که لا فرق بین این که اطراف شبه بله داخل در متفقت الماهیه باشن یا مختلفت الماهیه، ولی بعضی ها فرق گذاشته بودن و شیخونا اون فرق را قبول نکرد، ولی فرمود نعم هنا شیعه، ولی یه مطلب هست که اونجا ممکنه انسان گیر بکند و اون این که یه وقت اطراف شبهه متحدت الحکمه، یه وقت مختلفت الحکمه. اگه زمین نجسه لا تسجده، اگه آب نجسه لا تشربه. آیا اینجا احتیاط ببینیم واجب است یا نه؟ و اولا بالاشکال پشت سرش چه فرمود اونجا؟ مختلفت الانوان، که تارتا متفقت الانوانن و تارتا مختلفت الانوان، مثل این که نمیداند این آب غصبه، بله نمیداند این اینا خمره یا این آب غصبه. خب اینا خمر باشد به عنوان خمریت حرامه، این آب حرام باشد به عنوان غصبیت. مختلفتون عنوان. بعدش هم که و اولا بالاشکال، از همه اولا اونجاست که هم مختلفت الماهیه، هم مختلفت الحب، هم مختلفت عنوان، که نداند این اینا خمره یا این زن اجنبیه. خب حالا این مسئله خونسا که نمیداند مرد یا زن، تکالیف مرد را یا تکالیف زن، به کدوم تشبیه بشه از اون موارد؟ مختلفت الانوان، انوانش مختلفه، مرد تا تکالیف مرد را داشته باشد یا زن تا تکالیف زن را داشته باشد. اینجا وظیفه چیه؟ شیخونا می فرماید خب من اونجا چه عقیده داشتم؟ اونجا که مختلفت الانوان باشد، این اینا خمره یا این آب غصبه، عقیده شیخونا چی شد اونجا؟ فرمود احتیاط لازمه دیگه. فرمود لا فرق بین این که متفقت الحقیقه، مختلفت الحقیقه، متفقت الحکم، مختلفت الحکم، متفقت الانوان یا مختلفت الانوان. طبق اون مبنا اینجا هم میفرماد بله احتیاط واجبه، تو میدونه یا تحت عنوان مردی یا تحت عنوان زن، فلزا یا تا اون تکالیف داری یا این تکالیف را داری، پس موظف هستی ایت هل خونسا یا ایو هل خونسا این که احتیاط بکنی. و از مختصات زن اجتناب بکند، حریر استفاده نکند، از طلا تزین به طلا استفاده نکند، کمربند نبندد، بنابراین که از مختصات مرد بگیریم، اینطورا مختصات مرد و مختصات زن بله استفاده نکند. کلاه مثلا امامه و کلاه از مختصات مرد استفاده نکند و امثال ذلک. خب بله، خب البته حالا کلاه را نگفتن، ولی بعضی کلاه ها بله بعضی کلاه ها مخصوص مرده. خب مقصود مختصاتی هر کدوم که دارن از مختصات اجتناب بکند، اون وقت به هیچ کدوم نگاه نکند، نه به مرد نگاه بکند نه به زن، الا به قدر ضروره. و استماع صوته ما صوت مرد زن را هم استماع نکند الا به قدر ضرورت. یه مقدارم از مباحث قبلا گذشت، نه اون مقدار که حرج دارد معافه، بله قبلا هم گذشت این مباحث. آیا دیگران با خونسا چگونه رفتار بکنن؟ خونسا وظیفش معلوم، دیگران با خونسا چگونه رفتار بکنن؟ میتونن به خونسا نگاه بکنن؟ میتونن صوت خونسا را استماع بکنن؟ دیگران شیخونا میفرماید بله، چون خونسا نسبت به دیگران شک در مکلف و بهه، که یا اون تکالیف را دارد یا این تکالیف را، اما دیگران نسبت به خونسا کواجد علمانی فی صوب مشترکن، شکشون شک در تکلیف، وقتی شک در تکلیف شد جای اصالت براعته، تمام شد. ممکنه به ذهن بعضی ها بیاد که نخیر، مردها حق ندارن به خونسا نگاه بکنن، چون اینجا ما اصل لفظی داریم، ولو اصل عملی میگوید حلاله، اما ببین اصل لفظی چی میگوید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنین چشم بپوشن، عامه دیگر بومه. قل للمؤمنین یغضوا، میگه بله غض بصر بکنه. خب اصل لفظی مانعه، و با بودن اصل لفظی نوبت به اصل عملی نمیرسد. شیخونا میفرماد نه، عموم قل للمؤمنین ارزشی ندارد، چون این عام نیست، مجمله. قل للمؤمنین یغضوا عام محسوب نیست، مجمل محسوبه. چرا؟ چون متعلق غض ذکر نشده. قل للمؤمنین یغضوا، از چه یغضوا؟ متعلق ذکر نشده. وقتی متعلق ذکر نشد، اوسع من منطقه البروج، این عام خیلی اوسع است، و وقتی عام به این وسعت رسید از ظهور ساقط میشه. لذا عموم قل للمؤمنین یغضوا فایده ای ندارد، همون اصل عملی را عمل بکند، اصالت البراءه. ممکنه به ذهن بعضی ها بیاد که خیلی خوب، پس زنها به این خونسا نگاه نکنن به خاطر اصول لفظیه. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او على نسائهن فلان الى آخر. خب از اون عموم استفاده بکنید. خب اون عموم ارزش دارد مگر؟ بله اون عموم ارزش دارد، اون مجمل نیست، به خاطر استثناءاتی که پشت سر آمده. عامی که متعدد به استثناء باشد، اون عام در واقع محکم کاری میشه، به خاطر استثناءاتی که پشت سر آورده این عام ارزش دارد. بله اون جاهایی که استثناء شده کنار میزنن، بقیه را تحتی این عام نگه میدارن. خونسا که استثناء نشده، بله خب استثناء نشده، تحت این عام باقی میماند. شیخونا میفهمد نه، متاسفانه اون عام هم به درد نمیخورد، به جهت اینکه اگر خونسا را طبیعت سالس هم میدونستیم، هر داشتید بگوید. تو خب در آیه نساء استثناء شده اما خنسا استثناء نشده. هر چیزی که از عام استثناء نشد یبقا تحتن عام. اگه طبیعت ثالثه میدونستیم بله میشد به این عام تمسک بکنیم به حساب این که خنسا استثناء نشده. اما خنسا طبیعت ثالثه نیست، در واقع یا مرد یا زن. و در آیه شریفه زن، حواستون جمعی چند لحظه، زن استثناء شده الا علا نسائهن و لعل خنسا داخل در نسا باشد. اون وقت تمسک به عام اسمش چی میشه؟ الان میگفتیم ما که آیا خنسا از انسا هست یا نیست، تمسک به عام این دشته که فی مستاق ما خرد که الان داشتیم میگفتیم که اشکال دارد، نمیشه به عام تمسک کرد، این دشته که فی مستاق ما خرد. خب لعل خنسا از مصادیق ما خرد باشد، از مصادیق انسا باشد. بله این مطلب تمام شد. بعد در آخر کلامشون میفرمایم بر اینکه مهمترین اشکالی که من در خنسا دارم، شیخنا میفرماید برای وجوب احتیاط، مهمترین اشکالم این است که علم اجمالی وقتی منجز تکلیف است که انسان خطاباتش را در اسلام بشناسد، بگوید بابا من در اسلام این خطابات را دارم. ولی اونجا است که علم اجمالی می شود منجز تکلیف. مثلا نمیدوند این زن اجنبی است یا این اینا خمره. شیخ چه فرمود اونجا؟ احتیاط. چرا؟ به جهت اینکه در عالم خدا نگاه به اجنبیه را حرام کرده بر آدم یا نه؟ خمر را هم حرام کرده یا نه؟ خب تو اجمالا میدونی که احد الخطابین به جناب عالی متوجه هست، احتیاط میکنی. اما خونسا هم میداند که کدوم خطابات به او متوجه هست، خطابات مردها یا خطابات زنها میداند؟ نه. کسی که از سیستم خطاباتش اطلاع ندارد، علم اجمالی چه تأثیری خواهد داشت در حق او؟ در واقع این می شود ول اولا بلشکالا، می خواهم تو فائده تمام بشه. اونجا که قبلا بحثش گذشت شیخ همه را رد کرد، گفت چه فرق می کند متحدت الماهیه یا مختلفت الماهیه، متحدت الحکم یا مختلفت الحکم، متحدت العنوان یا مختلفت العنوان، حتی اون مثال آخری که این زن اجنبیت یا این مایه خمره. اما حالا می فرماید ولی از همه اونها مشکلتر اینجاست که اصلا شخص سیستمی خطاباتش را نداند. آیا اینجا هم علم اجمالی اثر دارد؟ شیخونا می خواد اینجا دیگر بله قبول بکند این مطلب را که چون از سیستم خطابات اطلاع ندارند، علم اجمالی مؤثر واقع نشود، اصلا برای خونسا احتیاط لازم نشود. بله این آخرین کلام. و فی المثال ثانی اگر بخواهد احتیاط نکند، باید رجوع بکند در مثال ربا الى اصالت الاباحة و اصالت الفساد. از نظر حلال و حرام اصل اباحه، از نظر صحت و فساد اصل فساد. فیکم فی کل معاملت یشک فی کونها ربویه، این آقای تاجر حکم بکند در هر معامله ای که نمیداند ربویه هست یا نیست، به عدم استحقاق العقاب علی ایقاع عقدها. اصل این است که این اجراء عقد عقابی ندارد، حرام نیست. اما از اون طرف عدم ترتب الاثری علیها، اصل هم مترتب نیست بر این معامله. ممکنه به ذهن بعضی ها بیاد که چطور، مگر فساد ربا ناشی از حرمتش نبود؟ و وقتی حرمتش نفی شد فسادش هم نفی می شود. جواب: لأن فساد در ربا لیس دائرا مدار الحکم تکلیفی. آقا جان، حرمت وضعیه ناشی از حرمت تکلیفیه نبود. لذا خیلی جاها حرمت وضعیه هست اما حرمت تکلیفیه نیست. یفسد فی حق القاصر بالجهل، در حق آدم قاصر معامله فاسده اما حرام نیست. قاصر منظورتون کدوم قاصره؟ حالا فرق نمی کند، یا قاصر بالجهل یا قاصر بالنسیان یا قاصر بالصغر، فرق نمی کند. در حق قاصر حرمت وضعیه هست یعنی معامله باطله، اما حرمت تکلیفیه نیست. ولذا یفسد فی حق القاصر بالجهل و النسیان و الصغر، اما حرمت تکلیفیه وجود ندارد. علاوه چه بنابر این که معاملات سبی را صحیح بدانیم اینجا فاسده، بنابر این که معاملات سبی را صحیح بدانیم معامله ربویش چطوری میشه؟ فاسدون و لیس به حرام. اما معاملاتش را باطل بدانم اون یه مطلب دیگریست. علاوه این ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خب چرا حکم به فساد میکنید؟ به عموم لفظی تمسک بکنید، اوفو بالعقود. جوابش: متاسفانه لیس هنا مورد تمسک به عموم صحت العقود، جای تمسک به اوفو بالعقود نیست، چون که الشک فی مصداق ما خرج است. میفهمد نه، عیبی دیگه هم دارد. و این قلنا به جواز تمسک بالعام عند الشک فی مصداق ما خرج عنه، ولو جایز هم بدانیم تمسک به عام را عند الشک فی مصداق ما خرج عنه، بازم اینجا جایز نیست. چرا؟ للعلم، به خروج بعضی شبهات تدریجیه عن العموم، چون علم اجمالی دارد که بعضی از این معاملاتش ربویست و از اوفو بالعقود خارج شده. فلذا دو عیبی دارد نه یک عیب. خب لفظ العلمی به فساد بعضها فیسقط العام عن الظهور بالنسبت الیها، اوف بالعقود نسبت به این افراد از ظهور ساقط شده و یجب الرجوع الی اصالت الفساد. اللهم الا ان یقال، ممکنه کسی به ذهنش اینجوری بیاد که اگه این علم اجمالی عرضه داشت جلو اصول عملیه را هم می گرفت. چطور جلو اونها را نگرفت؟ جلو اوفو بالعقود را می گیرد. اللهم الا ان یقال ان العلم الاجمالی بین الشبهات تدریجیه، علم اجمالی بین مشتبهات تدریجیه، کما لا یقضى فی اجراء الاصول العملیه فیها، همینطوری که جلو اصول عملیه را نمیگیرد کذالک لا یقضى فی الاصول لفظیه، ها کذا جلو اصول لفظیه را هم نمیگیرد. فیمکن التمسک فی ما نحن فی لصحت کل واحد من المشتبهات. تمسک به چی؟ به اصالت العموم، عموم اوفو بالعقود. شیخنا میفرماید لکن الظاهر الفرق بین الاصول اللفظیه و العملیه، ظاهر این است که نه، فرق می کند. این علم اجمالی جلو اصول عملیه را نمی تواند بگیرد، چون ما قانونی داریم در باب علم اجمالی، اما جلو اصول لفظیه را می گیرد. آقا چون ملاک اصل لفظی ظهوره، ملاک ظهور زنه، با بودن علم اجمالی زن کجا بود؟ ظهور کجا بود؟ الفرق، لکن الظاهر الفرق. فتعمل که تازه این بحثها روی اشکال بعدی بود، اون اشکال اولی هم که سر جاش محفوظه. لا یجوز التمسک بالعام عند الشک فی مصداق ما خرج. اصابه قد علمت ان المانع من اجراء الاصل فی کل من المشتبهین بالشبهة المحصوره هو العلم الاجمالی بالتکلیف. در طول این مدت متوجه شدید
که یگانه مانع از اجراع اصل براءت در هر یک از مشتبهین به شبهت المحصوره یگانه مانع هو علم الاجمالی به تکلیف، علم اجمالی به حرمت، علم اجمالی به حرمت المتعلق بال مکلف، اون تکلیفی که متعلق به این آدم، مربوط به این آدم. خدا گفته ایها المکلف اجتنب عن الخمر، و نمیدوند این اینا خمره یا اون اینا خمره. علم اجمالی به تکلیف المربوط بال مکلف، تکلیفی که مربوط بود به جناب آقای مکلف. و هذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلف به، این علم اجمالی در شبهه موضوعیه تارتا منشأش اشتباه مکلف به، کما فی المشتبه بالخمر این اینا خمره یا اون اینا خمره. مثال دیگر بزنم، المشتبه بالنجس این اینا نجسه یا اون اینا نجسه او غیرهما. و قد یکون علم اجمالی در شبهه موضوعیه من جهت اشتباه مکلف، خود مکلف مشتبه هست. کماتر خونسا، مثل خونسا از کردم جنوب را نگفت، اون شکی در تکلیف هست، اما خونسا شکی در مکلف به هست. کمافل خونسا العالم اجمالا به حرمت احد لباس یه رجل و المرأة علیه، اجمالا میداند یا مختصات مرد بر او حرامه یا مختصات زن بر او حرامه. بعد میفرماید شما میتونید این مسئله خونسا را به یکی از مطالب گذشتمون مقایسه بکنید؟ اگه نمیتونید من بگویم. بله، و هذا من قبیل ما، این مسئله خونسا از قبیل اون مثالی است که اذا علم ان هذا الاناء خمر او ان هذا الثوب مغصوب، یا این اینا خمره یا اون ثوب غصبه، که مختلفت العنوان. بله، وقد عرفت في الامر الاول، در همون تنبیه اول حلاجی شد، انه لا فرق در وجوب احتیاط فرق نمی کند بین الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بین المشتبهین. یک خطاب باشد موضوعش موجود بین المشتبهین، مثل اجتنب عن الخمری که یا این اینا خمره یا این اینا خمر. لا فرق بین خطاب واحد المعلوم وجود موضوعش بین المشتبهین و بین الخطابین، یا انسان مردد باشد بین دو خطاب المعلوم وجود موضوع احدهما بین المشتبهین، که علم داری که موضوع احدهما بین مشتبهین هست، یا این اینا خمره یا این لباس غصبه. اجتنب عن الخمر اجتنب عن الغصب. خب و علا هازا، روی این برداشت، فیحرم علی الخنسا، پس وظیفه خنسا این شد که احتیاط بکند تا اونجا که ممکنه. فیحرم علی الخنسا کشف و کل من قبلیه، بر خنسا حرام است کشف هر یک از قبلینش. خنساست دیگر، لن احدهما عورتن قطعا، چون یکی از قبلینش عورت است قطعا. و تکلم مع الرجال و النساء حرام است با او تکلم با رجال و نساء، نمیتوند با هیچ کدوم حرف بزنه الا لضروره، مگر به مقداری ضروره. و کذا استماع صوته ما، همچنین حرام است استماع صوت رجال و نساء. من آخر قبله اینا نه قبول دوباره بله قبولین، بله، چون دو علامت دارد، ممکنه مرد حساب بشه ممکنه زن حساب بشه. احد القبولین عورتون واقعا، اون یکی اضافه است، اون مازاده. بله، می فرماید اینجا و کذا اجتماع صوته ما، حق ندارد اجتماع بکنه صوت مرد و زن را. خب دیگرون چگونه معامله بکنم با خونسا؟ دیگرون جازل رجال و نسا استماع صوتها، اینها میتوانند صوت خونسا را استماع بکنن. بله نظر الیها، بلکه می توانن نظر بکنن به خونسا، هم مردها هم زنها. می دونید اینو چرا با نفس بل گفتم؟ بله نظر الیها لعصالت الهل، چون بازم عصالت الهل جاری میشه، پس امومت کجا رفت؟ قل للمؤمنین و قل للمؤمنات. بناءً علی عدم العمومی فی آیت الغز للرجال، این که فرموده قل للمؤمنین یغضوا، عموم ندارد، چون متعلق غز ذکر نشده، این مجمل محسوبه نه عامه. و عدم جواز تمسک به عموم آیه حرمت ابداع الزینت علی النساء قل للمؤمنات یغضضن الی آخر، به عموم اون آیه هم نمیشه تمسک کرد، با اینکه عمومش مسلمه، چون استثناء دارد مسلمه. اون چرا بله لاشتباه مصداق مخصص، اگر خنسا را طبیعت ثالثه میدونستیم میشد از این عموم استفاده کرد، چون خنسا استثناء نشده، اما خنسا طبیعت ثالثه که نیست، خب یا مرده یا زنه، و در آیه اون که استثناء شده نسائهن استثناء شده و معلوم نیست که این از نسائهن هست یا نه. لا یجوز التمسک بالعام عند الشک فی مصداق ما خرج. خب لاشتباه مصداق المخصص. و کذا یحرم علیه تزوید و تزوج، نمیتواند تزوید بکند یا تزوج بکند. لوجوب احراز رجولیت زوج، زوج کسی اگر بخواد در عالم زوج واقع بشود باید مرد بودنش محرز باشد، ولی انوثیت زوجه، در زوجه انوثیت باید محرز باشد. چرا؟ اگه احراز نشود مگه چطوری میشه؟ از الاصل عدم تأثیر عقد، شک میکنیم این عقد صحیح هست یا نه، الاصل و الفساد. و وجوب حفظ فرج، و یمکن ان یقال، ممکنه گفته شود به عدم توجه الخطابات تکلیفیت المختصه الیها، می شود گفت که نه خطابات مختصه رجال متوجه خنساست، نه خطابات مختصه نساء متوجه خنساست، در خطابات مختصه آزاده. بله خب از خطابات، البته خطابات مشترکه مثل نماز، روزه و امثال ذالک محفوظ، در خطابات مختصه می شود گفت هیچ کدوم متوجه به این زن، به این خنسا نیست. و یمکن ان یقال به عدم توجه خطابات تکلیفیه مختصه الالخنسا، این مال انصراف ها الى غیرها، یا از این جهت اون خطابات انصراف دارد به غیر خنسا، خصوصا فی حکم لباس، مخصوصا اون عموماتی که مربوط به لباسه. خب معلوم است که انصراف دارد به مردهای مشخص و زنهای مشخص، مربوط به حکم لباس. المستنبط، حکم لباس استنباط شده، مما دل علی حرمت تشبه کل من الرجل و المرأه بالآخر، که از قاعده تشبه استفاده شده است، و این که تشبه ندارد این خنسا. بله. و اما لاشتراط تکلیف، یا اینکه بابا علم اجمالی وقتی منجز است به علم المکلف، مکلف بداند به توجه الخطاب الیه تفصیلا که سلخ خطاباتش کدام خطاباته. بله مردها تفصیلا میدانن که در اسلام چه دارند، زنها هم تفصیلا میدانن که در اسلام چه دارند، مخونسا که نمیدونن. تکلیف مشروط است به علم المکلف به توجه الخطاب الیه سنخن، سنخ خطاباتش را آشنا بشود. و این کنه مرددن بین خطابینی موجهین الیه تفصیلا، ولو این که نداند این اینا خمره یا این لباس غصبه. خب خمرم باشد خطاب مال اوست، بله خمر غصبم باشد خطاب مال اوست، اگر که مردد باشد بین خطابینی موجهین الیه تفصیلا، لان الخطابین به شخص واحد، دو خطاب به یه نفر مثل غصب و خمر به منزلت خطاب واحد مثل یه خطاب است به شیعینی ازنا فرد بین قوله اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن الغسل و بین قوله اجتنب عن کلیهما به خلاف الخطابین الموجهین الى صنفین که یعلم المکلف دخوله تحت احدهما و صلی الله علی محمد و